ساعت 15 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. عزیزان، رد پای قلم تقدیم حضورتون خواهد شد.
پشت شیشه تا بخواهی شب، در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج. در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد. لحظه های کوچک من تا ستاره فکر می کردند. خواب روی چشم هایم چیزهایی را بنا می کرد. یک فضای باز، شنهای ترنم، جای پای دوست. رد پای قلم.
عزیزان وفادار، خوشحالیم که یک بار دیگر در برنامه شما رد پای قلم خدمت شما هستیم. بنده ایوب آقاخانی، مدرس و کارشناس نمایشنامه نویسی، با افتخار خدمت شما. گفتیم و شنیدید درباره چند و چون نزدیک شدن به ساختارهای تبیین شده آثار دراماتیک. اجازه میخوام که چند جلسه پیاپی در همین برنامه توصیه‌هایی کاملا تجربی و نسبتا خلاقه به شما داشته باشم در امر نوشتن، یعنی کمی از اون بحث‌های تئوریک محض ساختاری و ساختمانیک یه فاصله مختصری بگیریم، چند تا نکته خدمت شما بگم و برگردیم اگر بحث تئوریک دیگری بود به این سیاق ادامه بدیم. یکی از بحث‌های مهمی که تو نوشتن بسیار به شما کمک خواهد کرد مسئله مهندسی اطلاعات در درامه. به این دقت بفرمایید، چون به شدت هم در مورد افراد نوقلم این خطا رو میبینم، هم در مورد کسانی که آثار جا افتاده تر و پخته تری دارند و به اصطلاح مجرب محسوب میشن. هر درامی برای اینکه موقعیت خودش رو به درستی شکل بده در ذهن مخاطب، ناگزیر است از ارائه و توزیع یک سری زیرساخت‌های اطلاعاتی با مخاطبش، برای اینکه مخاطب در درک آن چیزی که درام از او توقع داره و نویسنده درام از او توقع داره موفق باشه و بتونه این چیزی رو که ما ازش می‌خوایم به درستی دریافت بکنه. معمولا در شکل قدیمانی و کلاسیکش اصولا هر نمایشنامه‌ای ابتدای خودش یک بخشی داشت و دارد به اسم اکسپوزیشن که توش اطلاعات آشکار میشن، مخاطب میفهمه با کی طرفه، با چی طرفه، چرا طرفه، چگونه طرفه و بر همین مبنام تصمیم میگیره اثر رو تعقیب کنه یا خیر. به چه معنا؟ یعنی اینکه مثلا وقتی درامی رو تعقیب میکنه میفهمه این درام درباره مثلا سال فلانه، درباره شخصی است، زنی است مثلا 30 و چند ساله، در شهر فلان، در کشور فلان، اطرافیانش اینان، این موقعیت فرشوش اومده، شرایط خاصش اینه و چه 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 چه. وقتی همه اینا رو بفهمه تازه شروع میکنه به تعقیب روایت دیگه. تا زمانی که خودتون رو اگه مثال و مبنا قرار بدی درزم راحت‌تر دریافت خواهد شد. تا زمانی که نمیدونه چی رو و کی و چرا داره تعقیب میکنه که تعقیبه به شکل درستش منعقد نمیشه. بنابراین خیلی ساده و صریح و روشن اینه که شما یک سری اطلاعاتی باید به مخاطب بدین، یعنی در اثرتون بگنجونین، و بسیاری از افراد متاسفانه این اطلاعات رو به نحوی درست مهندسی نمی کنن، برای همین هم مخاطب پس زده میشه. مقصود چیه؟ وقتی ما میگیم اکسپوزیشن در ابتدای نمایشنامه یا فیلمنامه باید شکل بگیره، مثلا نویسنده شروع میکنه به دادن این اطلاعات. این اطلاعات رو ممکنه به بدترین نحو ممکن به مخاطب منتقل کنه. اینو من بسیار دیدم به حکم تجربه عرض میکنم، مخصوصا در قلم های وابسته به هنرجویی و فضای دانشجویی و شبیه این. مثلا فرض بفرمایید که زن و شوهری میرسن به هم در ابتدای نمایشنامه یا فیلمنامه، الان میخوان ما هم بفهمیم، بنابراین بحثشون رو اینجوری شروع میکنن. زن مثلا سگر ماش تو همه یه گوشه افتاده ناراحت، مرد میاد پیشش و میگه که عزیزم تو الان نباید ناراحت باشی، ما ناسلامتی 18 سال زن و شوهریم، الان دوتا بچه داریم، یکیش دانشجوه، یکیش رفته خونه یه بخت، یکیش فلان، من الان چند ساله که مریضم، تو به خاطر ملاحظه این مریضی منم که شده باید یه خورده کمتر از این تنش ها توی خونه داشته باشیم. به من چه ارتباطی داره که پدرش از تو 8 ساله تو چه مشکلاتی داره؟ مثلا شما این رو در نظر بگیر، به نظر خیلی عجیب و غریب نمیاد، اما در واقع اتفاقی که داره میفته اینه که شخصیت، یا بهتر بگم نویسنده از زبان شخصیت اطلاعاتی رو به مخاطب میده که مخاطب بفهمه. ببینید مرزی که دقیقاً شما تشخیص میدید کجا دارید درست عمل میکنید اینه، مخاطب نباید حس کنه که این اطلاعات داره به نفع او در اثر ورود پیدا میکنه یا بر زبان شخصیت جاری میشه. هر لحظه ای که مخاطب حس کنه حتی 5% اگر حضور او و وجود او نادیده گرفته میشد، ممکن بود این شخصیت همچین جمله‌ای رو به زبان نیاره، دقیقاً همونجا جاییه که نویسنده اشتباه کرد. وقتی این اتفاق میفته، یعنی مهندسی اطلاعات به درستی تحقق پیدا نمیکنه، اثر دراماتیکی که شما دارید مینویسید دچار ورم اطلاعاتی میشه. به اصطلاح انباشتن اطلاعات در صحنه نامناسب باعث بروز ورم اطلاعات میشه. ورم درد دیگه، درد مخاطب رو از بردن لذتی که به امید اون به سراغ اثر شما اومده محروم خواهد کرد، به همین سادگی. آقا راهش چیه که ما بتونیم این اطلاعات رو درست مهندسی کنیم؟ من یک مرز ساده بر شما تبیین کردم، یک خطکش، یک شابلون، اونو بذارید و برید جلو. هر جا احساس کردید که دارید اینو میگید برای اینکه مخاطب بفهمه به خودتون آلارم بدین. خب چیکار کنیم؟ نگیم؟ نه نگیم. اونجا نگین. اونجا جاییه که وقتی یک اطلاعاتی داره توضیح میشه شما این آلارم رو دارین دریافت میکنین. پس اونجا نگین، عجله نکنین، شاید دو صفحه دیگه موقعیت بهتری ایجاد بشه، شاید یک صحنه دیگه موقعیتی بهتر ایجاد بشه. ببینید یک نمایشنامه‌ای داریم از یوهان آگوست استرینبرگ، استرینبرگ معروف اسکاندیناویایی، به نام سونات اشباه. جالبه به شما بگم شاخصه مهم این نمایشنامه که حتما شما میتونید با ترجمه آقای حسین علی طباطبایی یا ترجمه های دیگری که ممکنه من ازش بی اطلاع باشم بخونی، چون چند بار چاپ شده، یکی از شاخص های مهم این نمایشنامه اینه که تقریبا تا صفحه پایانی داره به مخاطب اطلاعات میده و هنوز حس نمیکنه که این اطلاعات رو باید ابتدا به مخاطب میداد. میخوام بگم گاهی صبر کردن برای پیدا کردن محمل و فرصت مناسبی برای توزیع اطلاعات کارآمدتر از اینه که شما نگران این باشید که بابا اینو باید زودتر مخاطب بفهمه که بتونه دنبال اثر من بیاد. بله درسته، مخاطب حتما باید بفهمه که بتونه دنبال اثر شما بیاد، اما کی و چگونهش مهمه. شما حتی در مناسبات خانوادگی هم کسانی که بی جایه و شروع میکنن به ارائه یه سری نکات و ایراد یه سری سخنرانی ها و ارائه یه سری نطق ها و توصیه های مثلا به جوون ها، معمولا حالتون رو بد میکنن. یعنی اون پیری که احترامش بر ما واجبه و در خانواده است، اما تا یه جوون میبینه میشونتش، نصیحتش میکنه، تو ذوقتون میخوره. چرا؟ دلیلش این نیست که حرفای بدی میزنه، خیلی حرفای درستی داره میزنه، احتمال 90%، اما این که تو ذوق شما میزنه اینه که آقا الان تولدشه، حالا الان ولش کن، الان فضا مناسب این که نصیحتش کنی نیست، فردا این کارو بکنی. مثلا اون صبر نکردن برای فردا اون شخصیت رو برای شما داره ناپسند، یا بهتره بگم ناخوشایند میکنه و جلوه میده. من در واقع دارم همچین توصیه ای رو به شکلی در امر نوشتن به شما میکنم. شما موفق خواهید بود به شرطی که وسواس خودتون رو افزون کنید و تقویت کنید. امیدوارم که تأثیر این عرض بنده در اولین نوشته های شما رخ به نماد و منو مفتخر بکنه به اینکه وظیفه مهمی رو به نتیجه رسوندم. به امید بازگشت ما به بهانه دیگر کنار شما بزرگوارم، به شرط بقا شما رو به ایزد منان می‌سپاریم. بدرود.
رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
فردای بهتر.
سلام خانم. ای بابا، من فقط نیم ساعت دیر کردم، این همه عشق و آه دیگه برای چیه؟
چرا حمید، چرا؟
چی چرا؟ خب بالاخره تو هر زندگی کمبودایی هست دیگه، برای همینه که من الان ساعت 11 شب دارم از مسافر کشی میام خونه.
من از بچه ها حرف میزنم. چرا ما به آینده ی بچه ها فکر نمی کنیم حمید؟
برای بچه ها اتفاقی افتاده؟
نه، اونا خوابن. ولی انگار ما هم خوابیم.
ای بابا، من که نمیفهمم تو چی میگی.
ببین حمید، الان اشرف خانم دخترش داره کلاس کنکور میره، روپوش دکتری دخترش هم دوخته.
حالا اگه قبول نشه چی؟
چرا قبول نشه؟ تا حالا 60-70 میلیون خرجش کردن، حتی مهد کودکش هم غیر انتفاعی بوده.
خانم جان، بچه های ما که هنوز کوچولوان.
اما از الان باید به فکرشون باشیم دیگه. میگم حمید گوش کن، من میگم سینا رو بذاریم پزشکی بخونه، سارا رو بذاریم دندون پزشکی بخونه.
میخوای منم برم پزشکی قانونی بخونم؟
وا،
یعنی چی خانم؟ ما چه کاره ایم؟ بچه ها باید خودشون تصمیم بگیرن.
به اونا باشه که میخوان صبح تا شب پای کامپیوتر و موبایلاشون باشن.
اونا هنوز یکی دو سال دیگه وقت دارم بابا.
از الان باید شروع کنیم دیگه. دختر عصمت خانم امسال تخصص قبول شده. مادرش میگفت 12 سال کلاس کنکور رفته.
خانم یه دفعه بگو از بعد تولد تو کلاس کنکور بوده دیگه.
من این حرف حالی نیست، من میخوام سینای من جراح بشه، قلب باز عمل کنه.
چی میگی؟ سینا یه قطره خون میبینه تا 24 ساعت سرگیجه و حالت تهوع داره.
دختر مهین خانمم از سوسک میترسید، اما الان لیسانس جانورشناسی داره. البته من دلم میخواد سارا باستان شناس بشه.
لا با توقع داری دلیل انقراض دایناسورها رو هم کشف کنه.
ببین حمید، ما باید مثل کوه پشت بچه‌هامون باشیم. الان اقدس خان مینا پسرشونو فرستادن اون بر آب درس بخونه.
چی میگی خانم؟ پسر ما تو سر کوچه نمیره یه نون بخره.
من نمیدونم، من که دلم میخواد سینای من کارخونه دار بشه.
اه؟ تو الان که میخواستی دکتر بشه عمل نیمه باز انجام بده.
همین آقای قبادی همسایمون هست، بچهشون یه کارخونه سوسیس کالباس داره. بیا ببین در همسایه چه احترامی بهش میذارن.
این بچه های سوسیس کالباسی باید هم برن کارخونه از اینجور چیزا بزنن دیگه.
ببین من میخوام بچه هم نمونه باشن. الان نوه محترم خانم نانو قبول شده.
نانو دیگه چیه؟
چیم دونم، ولی هرچی از کار نوناب‌داری اسمش روشه دیگه. نانو او. نان او.
میگم حالا چی شده شما امشب یاد این چیز افتادی؟
امروز آخه نتایج کنکور ارشد رو اعلام کردن. خب. از سر شب تا حالا 200 تا تلفن بیشتر داشتیم. هر کی بچه‌ش یه جای قبول شده زنگ زده خبر بده. اکرم خانم اینا هستن. خب. 3 سال ندیدمشون، حالا که بچه‌ش قبول شده زنگ زده میگه یه دفعه یادتون کردم، گفتم یه زنگی بزنم حالتون رو بپرسم.
حالا متوجه شدم چرا به فکر بچه افتادی.
یه نگاهی به این کاغذا بکن ببین. پسر پرمین خانم اینا هوافضا قبول شده. هوافضا.
ها، این به درد سینای ما میخوره. از بس تو رویا و تو آسمون رو سیر میکنه. این خوبه.
حالا هرچی، بیا از تو همین رشته ها یه چیز برای بچه ها پیدا کنیم.
خانم دیگه رشته تحصیلی که چشم هم چشمی مرد نمیداره.
یعنی چی؟
یعنی هر کسی باید با توجه به استعداد و توانایی که داره رشتهش انتخاب کنه.
یعنی میخوای بگی دختر طلعت خانم استعداد داشته که فوق لیسانس ریزگرد قبول شده؟
حالا بالاخره هر کسی به یه علاقه داره دیگه، به یه چیزی فکر میکنه، مثل من که الان آخ فقط به فکر شامم. همینو
گفتی شام، گفتی شام. پسر آقا ماشاءالله یه رستوران سنتی زده. اگه سینای ما دیزی سرا میزد
بابا خانم ول کن این نقشی کشی ها رو. رود کوچیکی داره رود بزرگه رو میخوره.
همون بهتر سینا دکتر بشه، شاید بتونه یه آتش بسی بین روده های تو برقرار کنه حمید آقا.
این خانم و آقا عروس و داماد هستن. آقا داماد به عروس خانم میگه
خب فکر کنم دیگه همه حرفامون رو زدیم، شما شرط و شروطی نداری؟
چرا، یه شرط دارم، امیدوارم قبول کنید.
خدا به خیر کنه، بفرمایی.
خب نمیدونم چطور بگم، راستش به شرط زندگی.
مبارک مبارک
مبارک.
به شرط زندگی.
به شرط زندگی، هر روز از رادیو نمایش ساعت 7 تا 8 صبح. به شرط زندگی.
در سینه ما کینه کس را ندارد، در بارگه عشق هوس را ندارد. بس ناله و بس آه کشیدم ز دلتم، شد عقد گلو گیر و نفس را ندارد. بس ناله و بس آه کشیدم ز دلتم، شد عقد گلو گیر و نفس را ندارد. شد عقد گلو گیر و نفس را ندارد. شد عقد گلو گیر و نفس را ندارد. دل در قفس سینه زند پر به هوایش، دل در قفس سینه زند پر به هوایش. بیچاره نداند که قفس را ندارد، بیچاره نداند که قفس را ندارد. در کنج لبش خال سیه دیدم و گفتم، در کنج لبش خال سیه دیدم و گفتم. کی گفته بر این قند مگس راه ندارد، کی گفته بر این قند مگس راه ندارد. در سینه ما کینه کس را ندارد، در بارگه عشق هوس را ندارد. بس ناله و بس آه کشیدم ز دلتم، شد عقد گلوگیر و نفس را ندارد. بس ناله و بس آه کشیدم ز دلتم، شد عقد گلوگیر و نفس را ندارد. بس ناله و بس آه کشیدم ز دلتم، شد عقد گلوگیر و نفس را ندارد. بس ناله و بس آه کشیدم ز دلتم، شد عقد گلوگیر و نفس را
دو سبکه
دو کلمه
دو سه دارم.
یک خبر خوب برای شما دارم.
قرار امروز چه برای سر تماس گیرنده و بیاری سر؟
بلا چیه بابا؟ این حرفا چیه میزنی جلو مردم؟
سلام سم، من دکتر مارشا فیلدسون هستم از رادیو سرسری.
تو آپارات بود.
به هر حال فیلم من بوده دیگه.
مرکز بین المللی دراماتورپی ایران.
من امروز تصمیم گرفتم دو تا فیلم قدیمی معرفی بکنم.
سلام، من سهیل مقیمی هستم با ریتم استودیو هر.
من شیما شیرازی با وبگردی.
من با آقای غمگینه کار دارم.
من هم غمگینه.
اما در این لحظه قرار هست گفتگو کنیم با یکی از
فیلم تئاتری که امروز بهتون معرفی میکنم.
اول کلمه اول
یه ذره ببینیم چی میگه. اول
کلمه اولو میخواد. اتاق هدفون میذاری؟
یه جایی که گوش میده. استودیو
8 شروع شد.
رادیویی ترین مجله دنیا رو از رادیو نمایش بشنوید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30.
162.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه های رادیویی بیلید شماره ای و انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
عزیزان خیلی ممنونم که با رادیو نمایش همراه هستید. بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم، پر از خیر و خوشی. اما یه چیزی که این روزا خیلی توجه من رو به خودش جلب میکنه، مسئله همچنان هم ماسکاییه که روی زمین میبینم. دوستان، شهرمون مشکل کم نداره، اما این اگر بخواد بهش اضافه بشه خیلی سخت میشه برای عزیزانی که مسئول در واقع شهرداری کار میکنن، مسئول هستن که در این زمینه شهر ما رو تمیز بکنن. ببینید، علاوه بر مشکلات بیماری زایی که ممکنه این رفتار داشته باشه، ورود پلاستیک، خب به هر حال همه این ماسک‌ها در نهایت از پلاستیک درست شدن و البته اقلام دیگری که مورد استفاده‌مونه در این روزها، از دستکش‌های پلاستیکی گرفته تا ظروف ضد عفونی کننده، اینها اگر به صورت غیر در واقع سالمی، غیر مستقیم بخواد وارد چرخه در واقع طبیعت بشه، خیلی خطرناک خواهد بود، خیلی آسیب زننده است. میدونم که در نهایت ممکنه به این فکر بکنید که اگر توی سطل آشغال بندازیم خب به هر حال تولید شده، اما با این وسایل پلاستیکی اگر به خوبی بتونیم مدیریتشون بکنیم خیلی چیزها میشه درست کرد. دیگه میدونید دیگه، تفکیک زباله بر اساس خشک‌تر که بحث دیگری است، اما این روزها کسانی که متصدی این ماجرا هستن بارها از هر تریبونی استفاده کردن و گفتن که به صورت مجزا وسایلی که در زمینه کرونا و بهداشت خودتون استفاده میکنید رو جداگونه نگه دارید، جداگونه بسپارید به در واقع مسئول. حتی خیلی از باجه‌ها و کانکس هایی هستن که تحویل میگیرن پلاستیک ها رو از شما. میدونید این رفتار شبیه همون کشتی است که اگر یه جایش سوراخ بشه هممون رو غرق میکنه. این که دیگری آیا این کار رو میکنه یا نه، اینجا در واقع ما مسئول دیگری نیستیم، اینجا ما مسئول خودمونیم و اینکه ما خودمون چجوری کمک میکنیم به این شرایط.